الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمات وعلى آلهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحث راجع به عمر بن حنظله بود و یک مقداری عبارت مرحوم آقای شفتی رو خوندیم، چون گفتیم حالا یحیی از ذکر ایشون هم بشه. و ایشون نتیجه تن این که یا سقط، یعنی وساقتش رو اثبات کرد، یعنی دیگه به قول خودش حد اقل جزو ممدوحین میشه که حدیث جزو حسن میشه. بس اما وساقتی و اما حسنه احد همون. و ما عرض کردیم با تأمل در روایات که من تعبیرش کردم دورنمای شخصیت ایشان رو بخواییم از جهات مختلف بررسی کنیم، همینی که اصطلاحاً بعدها به توصیفات عامه معروف. مراد ما از توصیفات عامه یا دورنمایی که من عرض میکنم اینه که گاهی اوقات بزرگان فن، بله مصادر ما کمه، راجع به شخص مطالبی گفتن، وقتی به اصطلاح نگاه میکنیم این با بقیه مواردی که خودمون شخصا مراجعه میکنیم خیلی همخوانی نداره. مثلا توثیق نکردن، اما در مجموعه شواهد خارجی انصافا شواهد بر وساقتش بلکه بالاتر از وساقت هم در میاد. اینو توضیح دادیم، چند مرتبه توضیح دادیم. و راجع به این مطلب مجموعه اموری ذکر شده، مثلا کسی رو روایه باشه. خود مرحوم آقای خویی در عمر بن حنظله 5 وجه ذکر کردن در وساقت ایشان که لولا خوف اطاله وقت برای اینکه روشن بشه مطالب ایشان خوندنش بد نبود، لکن چون اطاله وقت داره دیگه حالا خیلی متعرضش نمیشیم. نکته فنی بیشتر در اونها اینه، اصلا کثرت احادیث و مخصوصا در اول رجال کشی چند تا حدیث از اعرب و منازل رجال انا انقدر علاقدر وارد امنا، اینه که مثلا این هم آقای خویی ذکر کرده. به نظر میکنه ایشم از علی ابن حنظله هم هست، اصلا خود همین روایت از برادر ایشان علی ابن حنظله. این یکی از قرائن ذکر شده تو این روایات که اینا اینجور متون، این ربطی به ما نحنفی نداره، به بحث وساقت و دور نما تشکیل دادن نداره. این کلمه ناس مراد اهل سنته، یعنی اگر میخوایی میزان خود اهل سنت رو بشناسیم ببینین چه مقدار از ما روایت میکنن. اگر از ما روایت میکنن مثل که بقیه از بقیه روایت میکنن، پس اون از علی ابن ابی طالب روایت میکنن، از عمر هم روایت میکنن، مثلا مباد مثال. خب این معلوم میشه که فی جمله آشنایی داره، مثلا از ما زیاد نقل میکنن به ما بیشتر محبت و علاقه داره، کمتر نقل میکنن کمتر اصلا نقل نمیکنن. پس این در کتاب
محمد ابن الحسن عن سهل بن زیاد عن ابن سنان عن محمد ابن مروان العجلی عن علی ابن حنظله قال سمعت ابا عبد الله یقول اعرف منازل الناس على قدر روایات.
اینجا ناس یعنی اهل سنت،
کاپیتال 155
توی کشی هم اومده. این ناس یعنی اهل سنت، این ربطی به این بحث. بله خود کثرت روایت خودش علامتی هست این نفس کار، اما تعبد به این روایت نیست. این ناظر ناسه، از علی ابن حنظله هم نقل شد. علی حالا دیگه چون نمیخوایم یکی این مبانی رو با، چون بحث تشکیل یک دورنماست دیگه، حالا این مقدار شواهد رو گفتن برمیگرده به این که چه مقدارش قبول کنیم چه مقدار وسوق و اسمینان میاره. این که اجمالا عمر ابن حنظله کثیر روایت، اجمالا نه مثال رو پس کنیم مثل زراره این هست. اینی که پس کنیم صاحب کتاب نبوده، چون آقای میگن صاحب کتاب بودن خودش یکی از شواهده، این نیست. ایشون صاحب، یعنی اگر هم هست به ما نرسیده، در اجازات قرار نگرفته. اینا خیال میکنه اگر نجاشی نگفت یعنی ایشون صاحب کتاب نیست. نه، ممکنه صاحب کتاب باشه اما به ما نرسیده، در اجازاتی که قرار گرفته بوده قرار نگرفته، یا ممکنه یه طبقه دو طبقه تو اجازات بوده طبقه بعدی نرسیده. انواع مختلف میشه تصور کرده، نکات مختلفی داره، نمیشه یک نقطه واحدی رو عرض کرد. و از اون طرف گاهی بعضی از بزرگان امثال زراره از اون نقل میکنن، این که خودش خیلی علامت جلالت شأنه که مثل زراره بخواد از عمر بن حنظله نقل بکنه، خیلی هم عجیبه واقعا. سندش هم بد نیست، ولی موسی بن بکر در سندش هست بد نیست، این خیلی تعجب‌آوره. و اینکه بعضیش خدشه کردن که شاید ایشون جز اصحاب هست باقی سلام الله علیه نباشه، ظاهرا اینم درست نیست، چون زراره خود زمان امام باقر به راه آمده، بعید زراره بتونه از اصحاب امام صادق تنها، خودش جز به مشایخ اصحاب امام صادق یعنی پیرمردها، چون اصحاب امام صادق از جوان بودن مثل جمیل ابن دراج عده متوسط بودن، ازم اپیار به قول فارسی و بزرگان امت شیوخ امت بودن که زراره از این قسمه، عادتاً زراره از اصحاب امام باقر نقل میکنه، ولی زنم شاهد بر این که عمر بن حنظله از اصحاب امام، چون گفته شده در بعضی از نسخه رجال شیخ نیست ایشان اسمش در اصحاب امام، ظاهراً درسته جز اصحاب امام باقر هم هست.
سبن بکتا شما توصیح میکنید؟
بله بد نیست، مجموعه شواهدش خرابانه. علی ای حال پس بنابراین اینها مجموعه شواهد هستن. مرحوم آقای توستری در اینجا یه اشاره ای داره، اینم مطلب درستیه، ولی خیلی اشاره ایشون رد شده به این که مثلا در باب خیار تبعوض صفقه منحصر در روایت ایشانه و کذالک در باب ترجیح، ایشون ترجیح نوشته و همین تصور عمومی که الان در میان علما هست که این روایتش در باب ترجیحه نوشته. حالا ببینید این روایتی که الان ما محل بحثونه یا ترجیحه یا اصل حجیته، بالاخره یکی از این دوتا هست. اگر جلد 12 وسائل چاپ قدیم باشه ابواب الخیار صفحه 361، اگر جلد 12 من چون عرض کردم نسخه من نسخه قدیم روش کار کردم حاشیه زدم برای مراجعه به اونجا نگاه میکنم، باب چند خیار الان تو ذهنم نیست، بعد یکیش هم عشرت اجربه، خمسد اجربه، اجربه کلمه اجربه تو کتاب الخیار باب چیز اجربه جریب به اصطلاح جمع جریب، این هم از متون روایت. علی ای حال این مطلبی هم که مرحوم آقای توستری فرمودن هم کلیش قابل توجهه هم در تطبیقش در ما نحن فیه. ببینید الان هم روایت اجلا، روایت اجلا اینه که آیان نوشتن بیشتر نظرشون اون اجلا ایست که مباشرتن از این آقا نقل کردن مستقیم، مثلا از عمر بن حنظله چند تا از بزرگان مستقیم گفتن، صفوان هم از که تأمل داشتیم. گاهی وقت من معتقدم بحث اجلا فقط به اون نیست، چون ما الان در تاریخ حدیث ما این مطلب رو کاملا میبینیم، گاهی یک فردی یکی از اجلا ازش نقل کرده لیکن بعد از او زیاد نقل کرده، این نکته ایست که خود مثلا در اینجا همین روایتی که ما الان داریم در باب تعارض داوود ابن حسین از ایشان نقل، خب ایشون سر حالا واقفی باشه نباشه فرض کنیم قابل اعتماد، لیکن از اون مهمتر بعد از داوود ابن حسین جناب آقای صفوانه، صفوان از داوود ابن حسین، این خیلی برزشه، یعنی مهم نیست، یعنی تصور میکنن که فقط به این نگاه بکنیم که اجلا از شخص او نقل کرده، نه اجلا اگر بعدش هم نقل کردن، پس که همون روایت وقت مال یزید ابن خلیفه، از یزید ابن خلیفه یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده، دقت میکنه که امام هم میفرند صدق راست گفته عمر ابن حنظله درست. ما در بحث روایات این یک نکته ایست که به مناسبت های متعدد متعرض شدیم و آثاری هم داره، یعنی نه این که فرض که مثلا شیخ میگه اصحاب به روایات قیاس ابن کلوب عمل کرده، در صورتی که ما الان در روایاتی که از قیاس ابن کلوب فعلا داریم از همش رو خشاب نقل میکنه، حسن ابن موسی که از مشایخ جلیل القدر ماست، حسن ابن موسی خشاب بعد از خشاب دیگران نقل کردن، لذا که از اختلافات ما در فهم این روایت با مرحوم شیخ هم همینه، شیخ میخواد بگه این چون قیاس ابن کلوب مثلا ثقه بوده، مثلا البته ایشون در مورد قیاس ابن کلوب نگفت این حرف رو، آیون نسبت دادن به شیخ لیکن اشتباه کرد، لیکن ما معتقدیم احتمالا رو همون منهج فهرستی که این اصطلاحا منهج مشایخی اسمش گذاشتیم زیر مجموعه منهج فهرستی، نه به خاطر قیاس ابن کلوب، به خاطر این خشاب که از اون نقل کرده و این که این مطلب جا افتاده. حالا همین روایت من بعد شواهدش عرض میکنم، پس بنابراین خوب دقت بکنه، این که میگن اجلا، مراد از اجلا این نیست که فقط
یعنی عظمت مرمیان هن از رابی معلوم میشه،
از اون معلوم میشه، لیکن گاهی به واسطه های بعدی یونس هم از اون نقل میکنه، لیکن واسطه مثلا عمر ابن عوان ثقه است، اما جعفر ابن بشیر فی غایة الوساطة جلال ازشون نقل از عمر ابن حنظله. دقت میکنیم فضاله که سقه جلو قضیز از ایشان نقل میکنم. ببینید گاه گاهی این طوریه که این آیان تا حالا خیال میکنم فقط اعتماد رو اجلاست، نه، اعتماد رو اجلاست چه مستقیم چه با واسطه، چون ما یک تدوین حدیث در مرحله پس عمر ابن حنظله زمان امام صادق یک چیزه، طبقه بعدی ایشان اصحاب از رضا، بعد میاد در این طبقه بعدی ادهی تأثیر گذارن، نقطه اصلی هم اینا جمع‌آوری کردن، تنظیم کردن، یکی صفوانه، یکی ابن ابی عمره، یکیش مثلا فرض کنید به این که طبقه بعدیش محمد ابن حسین،
مثلا احمد اشعریه،
یکی احمد اشعریه. فرض کنید که همین مثال ما عرض کردیم، کتاب سکونی خیلی کم غیر از نوفری نقل کردن، خیلی کمه، مثلا شاید جمیل ابن دراج یک مورد یا دو مورد مثلا خیلی کم، اما نوفلی عمده راوی کتاب نوفلی، از نوفلی هم ممکن دو نفر سه نفر نقل کردن، لیکن عمدهش ابراهیم بن هاشمه، بالای 90% 95% ابراهیم بن هاشمه، بعد از ابراهیم بن هاشم عده نقل کرده، سعد بن عبدالله نقل کرده، محمد بن احمد نقل کرده، پسرش علی بن، دقت میکنی؟ بعد از پسر دیگه کاملا مشهور شده، چون در کافی آمده، در فقیه آمده، بعدها در تهذیب است، بعدم در کتب شیعه کلا آمده. یعنی این که میگن روایات یک شخص مهم نیست، اون راوی اول نگاه بکنیم، چون باید نگاه کرد این افرادی که تاثیرگذار بودن در مرحله خودشون، فرض کنید صفوان، فرض کنید ابن ابی عمر، فرض کنید من با مثال بزنطی، اینا تاثیرگذارن، اینا چهره های شاخص اصلی هن. اینا ولو توسط یک انسان عادی یا یک سقه عادی از عمر بن حنظله نقل کنند، لیکن این به جلالت قدر عمر بن حنظله اضافه میکنه.
یعنی طبق این روایت شواهدی برای قبول این روایت نزد اونا اقامه شده؟
اگر اقامه شده به ما نرسیده.
نه، نشانه ای که مثلا صفوان داره
نقل میکنه معلوم میشه اون شخصیتی بود. میگم ما گاهگاهی معلول رو میبینیم، علت رو تشخیص ولی زیاد تعبیر به دورنما میکنم، تعبیر به دورنما رو این نکته است. این ما دقیقا اون نکته اصلی رو نمیدونیم چیه. یکی از روایت که ایشون اشاره کرد، اولا یه روایت کمی که مقابل ما هست، کسی میخواد آدرسی طرف اون طرف بدیم، ما الان روایتی به این مضمون که هم بحث ولایت فقیه باشه، هم اختلاف فقها در ولایت باشه و هم اختلاف روایات باشه، اصلا کلا نداریم، اصلا کلا ما هم حدیثی نداریم. حدیثی به این مضمون در باب اختلاف روایت و با این دقت میاد، میاد امام میفرماد خب نگاه کن گاهی حدیث یک نفر نقل در مقابل ده نفر دیگه، اون ده نفر رو بگیر، اون نفر رو برکن. ببینید بعد میگه کلاهما مشهوران رواهما سواد، هر دو مثل هم، من این پنج، این معلوم میشه کاملا به محیط کوفه و به محیط روایات احاطه داره، ولی ما میگه بی خود میگی، نمیشه دو تا پنج تا از من دو تا مطلب مختلف نقل بکنم. نظام در آخر گفت فرجه، حتی این آخریشی که قبول نکرده، هی رسون هی، یعنی امام علیه السلام خیلی عجیبه است این روایت رو، اینطور که من معنا میکنم، آقایون چون ترجیح گرفتن، تعبد گرفتن، جور دیگه معنا کردن، ما چون به حجیت زدیم و به شواهد و اقلایی زدیم، اصلا جور دیگه معنا میکنیم روایت رو. این نشون میده که عمر بن حنظله کاملا محیط به کوفه است، کاملا با روایت اصحاب آشناست، و امام هم تایید میکنه، این نکته اساسیش اینه. امام میگه نگاه کن گاهی در کوفه 5 تا 6 تا 10 تا از من هم گاهی یه نفر، اون یه نفر رو بدش اون 5 6 تا رو قبول. میگه آقا گاهی 5 تا، هم 5 تا و 5 تا، این طرف هم 5 تا، اون طرف هم 5. امام نفی نمیکنه، این معنیش اینه که واقع شده بوده. امام نفی نمیکنه، معنیش وقوع این مطلبه، یعنی امام قبول داره که چه این چیزی شده. یا هر دو مطابق کتابن یا هر دو مطابق. بعد میگه حکام و امیل الی حکم. قرص انصافن وقتی انسان روایت نگاه میکنه انصافن روایت نشون میده که ایشون یک شخصیت علمی و یک شخصیتی است که اصلا امام هم حرفای رو تایید میکنن. این خیلی عجیبه، یعنی چیز غریبی است این در این مطلب نسبت به عمر ابن حنظله این روایت انصافن. حالا یک بحثی هست که این روایت سندش مثلا شاید صحیح نباشه، اشکالاتی گذشت، لکن دیدیم که بعد از بحث صحت سند حتی خود علامه هم قبول نکرده، عمر ابن حنظله هم قبول نکرده، داود ابن حسین هم قبول نکرده و خود علامه هم قبول نکرده. بعد از علامه دیدیم که شهید اول آمد گفت آه این مقبوله. ببینید نگفت الان میگن ضعفش منجبر به عمل است. من فکر میکنم مقبول نظرش نکته دیگری بود، انجبار ضعف نبود، انجبار شذوذ برادش بود. یعنی ما برفرض قبول کنیم که سند روایت کلا صحاح، شذوذ داره، شذوذ غیر از ضعفه. اصولا من کرار عرض کردم عده از اهل سنت در تعریف شاز قید صحیح گرفتن، حدیثی که راویاش ثقه باشد
عمل نشده،
منفرده، این راه منفرده، نه عمل نشده، اون شذوذ عملی است. اما یه طریق فقط داره، فرض کنید محمد ابن حسین ان محمد ابن عیسی ان صفوان، فقط اینجا، جای دیگه ما نداریم. شذوذ نقل نه شذوذ عملی. ببینید تو همین روایت به طریق کلینی محمد ابن حسین ان محمد ابن عیسی ان صفوان، ما اصلا نداریم، چه سنزی نداریم. شاید مراد مرحوم شهید اول، البته من میگم شاید چون واقعا ما نمیدونیم، چون اصطلاحات عوض میشه، نظر ایشان به مقبول این نیست که الان آقای نوشن المنجبر ضعف و به عمل اصحاب لذا سمیت بالمقبوله. انجبار ضعف نداره، انجبار شذوذ میخواد بگه ایشان. اگر این درست باشه این تصور من، وقت شاز یعنی خبری که تمام رواتی ثقه هستن لیکن منفرده، یا منفرد در روایت یا منفرد در عمل، کسی بهش عمل نکرده، یه نفر بهش عمل کرده. که من عرض کردم بین اصحاب ما فعلا بعد از زمان علامه، یعنی از قرن هشتم به بعد، وقتی شذوذ گفته میشه بیشتر مرادشون شذوذ عملیه. بین اهل سنت وقتی شذوذ گفته میشه شذوذ رواییه. این دوتا با هم دیگه خلط نشه، دوتا اصطلاح، چون اهل سنت شذوذ عملی و عدم شذوذ عملی براشون تاثیرگذار نیست، شذوذ روایی براشون تاثیرگذاره. وقت در شاز، البته ادعی گفتن نه مهم نیست سندش هم ضعیف باشه، شاز دیگه سند، اما ادعی شرط کردن که و این روایت هم بعید نیست مؤید باشه، چون امام نمیگه اون کسی که نقل کرد ضعیفه یا قابل تأمله، امام میگه اون شاذه، یعنی مفروض اینه که اون قابل اعتماد بوده، اون شخصی که این حدیث یک نفر نقل کرده قابل اعتماد بوده، لکن در مقابل ده نفر جور دیگه نقل کردن. بعید نیست از همین روایت عمر بن حنظله اون اصطلاح اهل سنت در بیاد که مراد از شاذ یعنی شذوذی که به لحاظ نقل و روایته. عرض کردم بعد از زمان علامه فعل و انفعالاتی که در فقه اصول شیعه عمل گرفت یه شذوذ عملی هم اضافه شد، بعد از زمان علامه یک شذوذ فتوایی هم اضافه شد، شهرت فتوایی، شذوذ فتوایی، شهرت عملی، شذوذ عملی، اینا اضافه شد، ولذا مجموع شهرت شد سه تا، شهرت روایی، شهرت فتوایی و شهرت عملی. و شهرت روایی یعنی چند نفر راوی این روایت هستند. مثلا فرسون در اصطلاح ما الان خیلی که مثلا شهرت این در کتاب کافی و فقیه و اینا آمده، این شهرت روایی. شهرت فتوایی جاییست که فتوا در کلمات مثل شیخ طوسی آمده و در روایات نیامده، لیکن تا زمان علامه فتوا مشهور بوده، خود فتوا مشهور بوده با اینکه مستند نداره. شهرت عملی جاییست که یک روایتی ضعیف بوده لیکن از زمان بعد از علامش عمل شده، به خاطر اینکه این اصطلاحات زمان قرن هشتمه، عمل اصحاب از قرن چهارم و پنجمه، چند قرن قبل از علامه به این خبر عمل شده. و بعضی هم آمدن این اقسام سگانه شذوذ رو از همین روایت عمر بن حنظله در آوردن، خود به مشته داره بین اصحابه و در اشاز نادر، پس گفتن مشهره شامل هر سه میشه، هم شذوذ روایی رو میگیره، شذوذ نقلی، هم شذوذ عملی رو میگیره که روایت ضعیف باشه و عمل اصحا، هم شذوذ فتوایی رو میگیره، شهرت فتوایی رو میگیره. اگر فتوایی مشهور بود حجت، ما اینا رو توضیح دادیم مفصلا عرض کردیم. این بحثایی که شده اینا خیال میکنیم بحثا مثل قضایای حقیقی است در اصول، اینا همه تاریخ داره و اگر این تاریخ روشن بشه تصمیم گیری خیلی روشنه. روایت مرا نهزله که قطعا واضح مراد شذوذ روایی است، کسا واضح جدا، نه شذوذ عملی مراده نه شذوذ فتوایی، شهرت روایی مطرحه، اون که روایت عمر بن حنظله. شذوذ عملی هم بعد از علامه، چون خبر بعد تقسیم علامه ضعیف بود، لیکن اصحاب قدما عمل کردن، قطعا بعد از علامه اصلا معقول نبود در روایت عمر بن حنظله مورد امام باشه. شذوذ فتوایی که دیگه بدتر. علی ای حال ما این مطالب، چون مطالب اساسی است متاسفانه دقیقا واضح نشده بر اثر عدم اطلاع دقیق بر سیر مباحث و اصول و فقه، متاسفانه درش ابهامی پیدا شد و لذا روایت عمر بن حنظله عرض کردیم. اگر خود عبارات اهل سنت هم دیده بشه، اهل سنت از قرن سوم به بعد که شرط حدیث صحیح این دونستن، اضافه بر این که عدل ثابت باشه راوی حدیث، شاذ هم نباشه، این نکته نداره، عرض کردم این نکته فنی نداره، چون عدل ثابت از آیه مبارکه گرفتن، اینجا اکن فاسقون بنبعین، اما شاذ رو از کجا گرفتن؟
همون خبر واحد
چه فرق میکنه؟ همون خبر واحد، لیکن یه راوی داره فهم. اگر بیش از یک راوی داره مشهوره، خاصی چیزی نیست، نکته خاصی نه. و من عرض کردم در تاریخ اسلامی کسی نخستین باری که این شذوذ نقل رو مضر به صحت حدیث میدونه امام صادقه. بعید هم نیست ما سابقا تو مبحث قاعده تجاوز هم در بحث قاعده تجاوز
نه همین یادتن باشا
بل
جای
دیگر نه از امام منحصر به امام صادقه. یعنی طراح اساسی این اندیشه که فإن المجمع علیه لا ریب فی، خیلی تعبیر عجیبه، تمسک به سیره عقلایی کردن. یعنی بعید نمیدونیم اهل سنت به نهی سلایش اورون همین روایت رو گرفتن، اما خب خودشون نسبت نمیشون به امام صادق. این که حدیث اگر صحیح هم بود ثقات هم بودن لیکن شاذ بود، لا یعمل به ولیس به صحیح، مراد اینه. به هر حال برگردیم به مطلب خودمون راجع به عمر بن حنظله چون صحبت بود. بله ما در مواردی ایشون روایت داره و منفرد، یکیش همین، یکیش در همین خیال تبعاض سبقه که ایشون اشاره کردن، این حدیث حدیث واحده. البته بینی و بین الله خود من هم قبولش برای مشکله، خود من هم الان قبول این حدیث برای من مشکله. آها ببینید این بخونید روایت سندش هم بخونید، کافی داره.
خب من از چیز
نه تهذیب داره به نظرم،
عرض کنم من
نه کافیه، کافیه برای
تهذیب داره،
تهذیب داره من حس نداره.
البته من لایحضرم داره دا. من لایحضرم،
من لایحضرم مگر متنش رو برده سند نیدم
ربا
آه این ماده نایده بودم، اینو نایده بودم. همین که با رجلون با عرضم نه از مخواهیم تحضیب بخونیم سندش رو بخونیم.
محمد ابن علی بن محبوب عن محمد ابن الحسین عن
زبیان، زبیان ابن حکیم،
خب عن موسی ابن اکیل،
اکیل
اکیل
النمیری عن داود ابن حسین عن عمر ابن حنظله.
بله
عجیب، همین سند ماست، ما هم تو سند ما هم داود ابن حسین
داره، اما
بقیه شهر. و عجیبه که در اینجا باز محمد ابن حسین با دو واسطه نقل میکنه، والا غالبا با یک واسطه، یعنی در اون سند داره که عن حکیم ابن مسکین عن عمر ابن حنظله عن داود ابن حسین
اکیل
بن نمیری
کوفیون ثقت.
بله بعد شما نگاه کنید بخون روایت، البته روایت الان من وارد بحث فقهیش بخوام باشم طول میکشه، خیلی عجیبه متن روایت. وقت
نه این بوده مرحوم تو فهرست، نه این بوده مرحوم که اصلا تاریخ بهش نداشته است که آورده چطور
کیا
شیخ توسی
به محمد بن علی محبوب،
نه به موسی بن اکیل
از محمد بن علی محبوب نه میکنه نوادر ایشانه،
فی رجال با عربن علا اندفی ها اکرت
اجربه.
خب بله، یعنی چه اجربه؟
ده جریبه، ده هکتار فرض کنید.
ده هکتار؟
نه جریب کمتر از 130 متره. جریب ها نه مختلفه، الان جریب 1000 تا داریم 2000 تا داریم. به نظرم جریبی در اون زمان 130 متره یک جای دیدن. ده جریبه، بعد که برداشت زمین حساب کردید پنج جریبه.
بیشتر از مشتری منه به حدود و نقد الثمن و اوقع صفقت البيع و طرق فلم ما مسح الارض فاذا هي خمس اجربه.
بله پنج تا درآمد.
قال ان شاء استرجع ماله.
اگر میخواد بگه آقا این معامله رو به هم زن، استرجع ماله و فسخش بکنه. اوگاه من ده جریبه این پنج تا رو نمیخوام پولم رو.
و
این شاعر رد دل بی استرجع ماله و رد دل بی نه و
اخذ ماله کله و اخذ ماله کله الا ان یکون الا جنب تلک الارض له ایرا عرضون فل یوبخ به و یکون البیع لازم انده.
این هم خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، چون حدود برش گذاشته. خیلی عجیبه، تعبیر عجیبیه رو. در این روایت بله حالا احتمالاً این الاش من احتمالی که خودم میدم، چون مرحوم جواهرم داره که قسمتی از حدیث رو قائل ما نداریم، همین ذیل حدیث. این احتمال الا مال مثلا کلام داوود ابن حسین یا خود عمر ابن حنظله باشه، مدرج باشه، از اینجاش مدرج باشه. احتمالی که من میدم از اینجاش مدرج باشه، چون خیلی خلاف قاعده هست. چرا؟ چون میگه حدود رو معین کرد، بعد از تعیین حدود پنج تا درآمد. خب چرا پنجری و از زمین فلویش بگیره؟ حدود معین بوده. علایه حاله این زیدش خیلی عجیبه، صدرش هم عجیبه. این منحصر اصلا روایت ما در این باب نداریم، اصلا ما روایتی در این باب غیر از این روایت نداریم. و از شیخ هم نقل شده عمل نکرده به روایت. نمیدونم در تهذیب اگر نقل کرده تعلیق زده یا نشد. در جواهر از شیخ نقل کرده که گفته نمیشه. علی ای حال این مطلب رو هم ما سابقا شرح دادیم مفصلا و معینا، و صاحب جواهر یه توجیهات داره. لولا خوب من دیگه اون توجیهات و بحث ایشان رو نمیخونم. اگر خواستین جلد 23 صفحه فکر کنم 22 21
چیزی از استاد درش ننوشته.
کیا؟
توضیحی
بله نه، اگر دقت کنی صاحب وسائل چیکار کرده؟ گفته حکم من با عرضم، کلمه حکم رو عنوان باب عرض کردیم. هر جا صاحب وسائل کلمه حکم میاره خودش هم توقف داره
باب و حکم.
آه دقت کردی. چون این خیلی خلاف قاعده است. عرض کردم اولا قاعده کلی در باب خیارات تماما سنایی هم خیارات، یعنی یا میگن فسخ کن یا قبول کن، چون حدود معین بود گفته ده جریب خلاف همه حدود پنج جریب دارم، یا قبول کن یا فسخ کن. این خیارات همه اینطوری هست، الا خیار عیب که درش عرش هست. ولی در خیار قبل هم عرش نیست، قیمت کتاب 1000 تومان بود، به شما بود 10000 تومان. بهش میگن آخر کن، من کتاب نگم دارم 9 تومان من برگردم. میگن نه نمیشه، یا قبول کن یا رد کن. مثلا 8000 تومان برگردون، 7000 تومان برگردون، خیلی خوب برگردون. من میگن نمیشه. اونی که در باب خیاراته، خیار ملک و فسخ العقد، سلطنت و فسخ العقد، یا فسخ کن. این یک نکته. یه نکته دیگه عرض کردیم، ما این دیروز هم بحث کردیم، اصولا در باب اعتبارات قانونی به مقدار ابراز نه به مقدار واقع، واقع نگاه نمیشه. ولذا بنا به اینه اگر یک چیزی عنوان بی بهش خورد، اون عنوان بی به همون عنوان خورده نه به واقع. صاحب جواهر اینجا این توجیه میکنه که در واقع ده جریب مثلا یک واقعی داره، پنج جریب یکی دیگه، پس حالا که پنج درآمد نصفه بشه. لکن این خلاف اون مبناییست که تا ما حالا گفتیم، اصلا این مبنا خلاف این مبناست. اگر گفت ده جریب به تو فروختم، عقد رو ده جریب واقع شد، این پنج جریبه، این الان پنج جریبه. این قاعدتا اصلا معامله حق فصل، مگر اینکه که من قبول کردم، حالا چون حدود معین، چون داره حدود معینه، من قبول کردم اشکال، چون حدودش که همون حدوده، فقط به جای ده جریب پنج جریبه. و الا طبق قاعده و نظام ما عرض کردیم ما در مثل مبی سه چیز داریم: اجزاء مبی، اوصاف مبی و شروط، شروط بیع. مثلا میگه این کتاب به تو گفتم 10,000 تومان به شرط که یک نامه بر من بنویسی. ننویش نامه. خب سوال اینه، بگیم آقا این نامه که ایشون مینویش ارزشش مثلا 20,000 تومان بود، حالا که یا مثلا 5,000 تومان بود، حالا که این نامه ننوشته به مقدار اون پول از پول کتاب کم میکنیم، چون به خاطر نامه یا اضافه میکنیم یا کم میکنیم یا اضافه. آیا ثمن یا قسط و بر شروط یا قسط و علل اجزا یا قسط و علل اوصاف؟ مثلا میگه آیا خونه به شما فروختن فاصلش با خیابان 10 متره، وقتی داریم نگاه میکنیم فاصلش 30 متره، بگیم آقا به مقدار ثمن این مقدار کم میشه، اگر 10 متر بود قیمتش مثلا اینی قطره، حالا که 30 متر قیمتش، پس ما به تفاوت بگیره. سوال تخلف وزن شد یا تخلف وزن در خود ساختمان شد، در خود کتاب شد؟ من این کتاب شما میفروشم مثلا 10 جلدی، بعد در آمد 5 جلدی، وزنش عوض شد، چاپ فلان نبود، آیا در اینجا یا قصت و ثمن بر اون وصفی که تخلف شده؟ مشهور بین علمای ما این است که لا قصت و ثمن، لا علل اجزا ولا علل اوصاف ولا علل شروط الا وصف صحه، در اوصاف فقط وصف صحه. یعنی اگر وصف صحت نبود به اون مقدار از پول کم میشه، که اصلا خیار عیب بشون گیم، مثلا خیار عیب دیگه، وصف صحت نخیار عیب، اصطلاح خیاره. در اینجا اجزاء 10 جریب بوده و لذا ما اصلا این بحث رو توسعه دادیم، گفتیم مثلا در باب اوامر، در باب اصول اینطور دارن، امر به کل عیناً امر به اجزاء هست یا نه، اصلا وجوب اجزاء، وجوب چه از اجزاء وجوب داره، مثلا نماز 10 جزءه، گفت سله، این 10 جزء رو آیا معناش این است که اینها وجوب پیدا میکنن همچنان که خود صلات وجوب پیدا میکنه؟ ادعای قائل هستن وجوب مقدمی، میگن وجوب پیدا میکنه مقدمتاً للکل، لکن اسمش مقدمات داخلیه در مقابل مقدمات خارجیه. ادعای گفتن نه وجوبش تهیئیه. من یادم میاد تو آغازی هم میگن وجوبش این وجوب کله، وجوب نفسیه، این وجوب کل. این بنده حساب تقسیم کرایم بحث متعرض شدیم، عرض کردیم که اصلا نداره وجوب، اجزا وجوب نداره. چرا؟ چون در باب اعتبارات همون مقداری که ابراز شده اون مقدار ثابته، واقع رو حساب نمی کنی. آمد رو عنوان صلات، صلات رو 10 جزءه دیگه حساب نمی کنی، چون 10 جزءه هر جزئی واجب بشه. آمد گفت خونه رو فروختم، خونه اتاق داره، اتاقا نمیدونم با سنگ، با آجر سنگ، آجر حیات داره، حیات سازیش اینطوره، اتاقا تیراهنه، تیراهن نیست، گچکاریش چطوره، سنگ داره، سنگ. ما نمیایم این قیمت رو رو همه اینا تقسیط بکنیم که اگر تخلفی شد در یکی از اوصاف به ازای تخلف بتونه بگی. اینجا ظاهرش اینه که تقسیط میشه،
اونجا یه بحث عرفی از استاد، اینجا تعبدیه، رو همین آدم رو حساب میکنن سنگش چیه، آجرش چیه، فاصلش چیه.
عرض کنم که عرض کردیم ما کرارن، شما زالن این مدت حتماشین اینا رو عرف حساب میکنه، اما انشاء بر چی واقع شده؟
انشاشو کل
قبوله، میاد میگه آه سنگ اینقدر، فلان اینقدر، لکه نمیاد بگه سنگ فروختم اینقدر، حیاتش اینقدر، اتاقاش سیمان سقف آهن تیراهنش،
اینا شرط هست،
شرط هست، اینا تأثیر گذاره. از که در معاملات قطعا قصد تأثیر گذاره، اصلا در معاملات میاد حساب میکنه چی هست چی نیست، همه رو نگاه میکنه. اما وقتی آمد گفت خونه رو فروختم به خاطر اینکه 10 متر فاصله شده 100 میلیون، 30 متر میگن 90 میلیون، تأثیر گذار هست، قبول کردم که نمیشه خلاف عرف که صحبت میکنی. بحث سر انشاءه، انشاء به چی تعلق گرفت؟ انشاء اگر اون شد، این که میگیم انشاء رو ابراز نکنیم، واقع نگاه نکنیم، این عبارتی جواهر داره، ایشون شرح نداره، من توضیح فنی تر دادم، ایشون آمده میگه واقع نگاه میکنیم، واقع 10 جریب بوده، هر جریبی به ازا، هر جریبی کذا. البته ایشون قبل از ایشون مناقشات شده که اصولا در این فرض با یک مشکل دیگه هستیم، این مشکل زمینه اگر باز پارچه بود محتمل بود، مثلا یه تو پارچه بود این 40 متر فروختن بعد متر کردیم 35 متر درآمد، من با مثال این معقوله، تفاوت معقوله حساب بکنیم. اما زمین قسمتاش مختلفه، یکیش نزدیک آبه، پس کنیم 10 هکتار، یک قسمت زمین نزدیک آبه، یک قسمت زمین دور از آبه، یک قسمت زمین فرض کنیم که جوب بندی کرده و جدول بندی کرده، یک قسمتش نکرده. مثلا ایشون میگه 5 جریب از ایشون زمین داره همونجا، از زمین پرویش 5 جریب بیر اضافه کنیم، این همه خلاف قواعده. یا مگر اینکه، اما از اون طرف فرض کنیم در شرایط به همین فتوا داده، حتی تعبیر که علی اشبه خیلی هم عجیبه، اشبه یعنی اشبه به قواعد، که بگیم نه این نیست، اشبه به قواعد اون بره. لذا مرحوم صاحب جواب میشه علی اشبه به اصول المذهب و قواعدی، اصول مذهب مرادش روایت قبول، روایت عمر بن حنزله. خب این خیلی عجیبه، این روایت عمر بن حنزله رو قبول کردن اصحاب ما، با اینکه این نکات فنی داره، یعنی مشکلات فنی داره. این یک روایت، یه روایت دیگه هم متاسفانه از با شبیه اینه، اون در باب موطئه،
اونم از
همین عمر بن حنزله است، اون در باب موطئه است که به مقداری که ایشون تخلف کرد شما میتونه از مهر کم بکنی، مثلا 10 روزه موطئه کرده، از 10 روز 5 روز آمده، شما میتونی نصف مهر بشونی. اینم هم عین همینه، طبق قاعده ای که ما داریم به مهر که مهر قرار داد با عقد این مالک تمام مهره، حالا تخلف کرد بکنه کرد نکرد. اینم روایت رو عمر بن حنزله نقل کرده، اینو میخواین سریع بخونم، همین که روایت صفوان ان عمر بن حنزله خوندم اون روز، این روایت صفوان اینه، این روایت رو، البته این روایت، این روایتی که الان شما خوندین این همه نقل نکرده. اون روایت یک چیز عجیبیش اینه که راوی از ایشان، یعنی 4 تا سند داره اون روایت در باب متعه، این 4 تا سند به این صورتی که جعفر ابن بشیرن، عمر ابن عوان، از کلم عمر ابن عوان ثقه، اما جعفر ابن بشیر جزء اجلای اصحابه، اینا تراز اول اصحابه. یک حدیث دیگه فضاله ان عمر ابن عوان ان عمر ابن حنزله، از که عمر ابن عوان ثقه، لیکن اون فضاله جزء اجله هاست، البته مثل جعفر ابن بشیر نیست. دو تا سند دیگه هم از یکی در کافیه، علی ابن حکم ان عمر ابن حنزله.
ببینید که اینکه حضرت استاد تحذیب اینا رو پشت سر هم آورده، روا محمد ابن یعقوب ان علی ان علی،
خب اینا کلینی آورده، نه اینکه ایشون پشت سر هم آورده، اینا رو کلینی آورده، بعد از کلینی نه آورده. نه من دارم میگم ببین 4 نفر از اجلا، علی ابن حکم جزء اجلای اصحابه، البته اینکه جزء اجلا جعفر روا ان ثقات و روا ان
علی ابن
رو، علی ابن حکم جزء اجلا است،
ابن رقا،
علی ابن رعاب نه اونجا نیست، اینجا علی ابن حکمه، نه اون واسطه های بعد از عمر ابن حنزله،
شارطه ها ما شاعه من الایام،
بله علا ایه حاله. مگر اینکه حدیث رو حمل بکنیم بر عنوان شرط، شرط کرده باشه که هر روز اینطور، و الا انصافا اونجا هم معناش همین تقسیطه، لیکن اونجا حدیث مثل اینجا نیست. مرحوم صدوق از صفوان از عمر ابن حنزله نقل کرده که اصلا این بعیده، ما ببینید دقت کنیم، ما گفتیم بعید صفوان از عمر ابن حنزله نقل کرده باشه، لیکن احتمالش اینه، این مطلب عمر ابن حنزله اینقدر در کوفه مشهور بوده که صفوان هم گفته روا عمر، نه اینکه ایشون خودش شنیده از عمر، علی ابن حکم گفته روا عمر ابن حنزله عن ابی عبدالله. و عجیب اینه که همین مطلب رو به عینه اسحاق ابن عمار از موسی بن جعفر نقل میکنه، من تعجب میکنم، تعجب من اینه، لیکن اون رو اصحاب نقل نکردن، خیلی عجیب، کلینی داره اما بقیه نقل نکردن. مثلا صفوان ابن یحیی، خب ایشون وفات زمان از جواد 210 وفاتشه، ایشون به راحتی از اسحاق ابن عمار نقل میکنه، خب از موسی بن جعفر نقل میکنه نزدیکتره دیگه، اشکال عمر ابن حنزله مطرح نیست. اما صفوان آمده از به سن عمر ابن حنزله نقل کرده، علی ابن حکم خیلی عجیبه. حالا بالاتر از این، مرحوم شیخ مفید در مقنعه این رو آورده روایت از عمر ابن حنزله نقل میکنه و روا عمر ابن حنزله. خب این اگر ما بودیم و حسب قاعده اون سند معتبر از امام متأخر موسی بن جعفر اسحاق ابن عمار میگه روا اسحاق ابن عمار، اینا نشون میده که عمر ابن حنزله این چند تا حدیثی که منان خوندم نشون میده که یک شخصیت خاصی داره. حالا چرا درست به اون نرسیده؟ معلول رو الان به خوبی ما احساس میکنیم، شخصیت عمر بن حنظله از مجموعه چند تا روایت، آره بقیه روایتش نخوندید، مجموعه چند تا روایت.
مثلا این تحبس ان عامل صداقه ها، یعنی شما میفرمایید این خلاف چیه؟
خلاف واقعش گم زبایش تو که نفسی به ده مثلا به 100 هزار تومان در 10 روز به همین عقد مالک شد دیگه. حالا تخلف کرد، نه من 5 روز نه 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 به عقد این تفسید کرده، مثلا اون تفسید مبیه یعنی رفته رو واقع نگاه کرده نه رو انشاء ابراز. عرض کردم شبیه همین مثلا ناینی فهموندن دیگه، به تو که بلا سمن، چون درست ابراز به تو کرده، چون سمن قم پس حد هوس اون واقع دیده، تملیک مجانی کرد. اون که دیروز بحث کردیم که خب
بله این تحول رو البته قبول داره،
اسم این شبیه اینم از کتاب مقصود سرخسی نقل کردیم که اگر گفت این دیگه این پشقاب پلو پیش آریه گذاشتم، این در حقیقت آریه نیست، این هبس، چون آریه شرطش اینه که اگر خورد این مال محفوظیه که خود تمام میشه. این به تو که بلاسه من اینا یعنی یک تفکری، اگر این باشه آیا ما اون تفکر رو کلی قبول بکنیم؟ خب معنیش رفعیت از اون قاعده است که تا دیروز تأسیس کردیم، تا حالا قاعده تأسیس کردیم که واقع نگاه دو تا روایت از وارد حنزه است که ظاهرش به واقع نگاه میکنه، یکی اون ده جریب، یکی این روایت متعه، مگر اینکه تعویل بشه، هر دو روایت تعویل بشه به الله به این که مثلا شرط کرده 10 روز برای هر روز اینقدر، اصلا توی عقد قرار داده. تقریف کردیم؟ بله این ظاهرش اینه که یعنی بگیم عمر بن حنظله تمام خصوصیات نقل نکه، اون روایت که ظاهرن قضیه خارجی حساب، من نمیخوام وارد بشم. به هر حال اون چی که محله، یعنی عجیب، نکته عجیب رو ملتفت شدی، اسحاق بن عمار به سند صحیح از موسی بن جعفر، اینا به اسحاق بن عمار نسبت میداده. و من به عکس فکر میکنم وقتی عمر ابن حنظله در کوفه اینو نقل کرد، اصلا تعجب کرده اهل کوفه که تو چی نقل میکنی؟ اسحاق بن عمار از موسی بن جعفر میگه بله همین مطلبه. لذا این روایت اسحاق بن عمار جز روایت عرضه، امام تایید میکنه مطلب رو. خیلی نکات لطیفیه، یعنی یک جهات عجیبی است. یه دفعه 4 تا از بزرگان اصحاب اون مطلب نقل میکنن، به حسب زار 2 تا مستقیم صفوان و علی بن حکم که قبول نکردیم اینا مستقیم، 2 تا هم غیر مستقیم نقل میکنن. خیلی عجیبه، این نشون میده که یک احتمامی بوده که این مطلب خلاف قاعده است، لکن قبولش میکنه. فتوا هم بر همین، حالا تعجب در اون مسئله اراضی فتوا برش نیست، تماما مشهور اونه، ادعای شهرت شده، اما ادعای مخالفت کردن، خود علامه در بعضی کتبشون مخالفت کردن، اما در اینجا قبول کردن، از موسی بن جعفر نقل کردن قبول
کنه.
بله
بحثش کنه
چی را آقا
همین با ارزن
نمیگی میتونه ما به تفاوت بگیره، این ما به تفاوت خلاف دیگه قواعدش الان روشن شد براتون، جدا خلاف قواعده. لکن اصحاب اون یکی مال با اراضی رو درسته، همه بهش عمل نکردن، قبوله، اون قبوله، ولو عرض کردم مثل مرحوم شرایع بهش عمل کرده، میدونه هنوز صحبت، اما اون یکی دیگه رو نه، عمل نکردن همه. عده شهرت هست برش، اما مخالف هم داره. اینا چی نشون میده؟ اون معلمن دنبال معلولم، نشون میده که این عمر بن حنظله شخصیتیست که اینجور چیز رو نقل میکنه. حالا آیا شبهه قلوب درش بوده، خودی ایشان سعی میکرده مطرح نشه، نکته دیگه ای مطرح بوده، چون کتاب نداشته این شهرت نصیب او نشده. علی حال عده از احادیث ایشان از همون عهد زمان ایشان شهرت پیدا میکنه، عهد زمان ایشان یعنی 30 سال 40 سال بعد از ایشان، اینا کاملا شهرت پیدا میکنن و مشهور میشن، و این نشون میده عظمت این شخص، یعنی برای دورنمایی برای عظمت این شخص به نظر من خیلی کافیه، کاملا واضحه که شخصیت فوق العاده است. و صلی الله علی محمد و